أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان قسم اول که همون دین تأسیسی باشد، نیازی به استدلال نبود، ولی تنبیهن و تأییدن فرمودن به این که خداوند دینی را که در قرآن و سایر کتابهای آسمانی تأسیس فرمود همون اسلام است و این دینی است که فطرت او را به رسمیت میشناسد. لذا با الف لام آمده است که این دین عند الله الاسلام و مانند. مقام ثانی بحث که دین امضایی بود، به آیه سوره مبارکه حدید استشهاد کردن که رهبانیت ابتدعوها. رهبانیت را گفتن نوامیس حکمیه است، اون سیره خاصی است که هم با حکمت و هم با معرفت همراه است و خواص اون سیره را برای وصول الالله انتخاب کردن و برای توده مردم لازم نیست و به نحو معمول و متعارف هم از صاحب شریعت نرسیده است، ولی چون مطابق با هدف بود که هدف تکمیل علمی و عملی انسان هاست، از این جهت خدای سبحان او را امضا فرمود. در این که رهبانیت چیزی نبود که به عنوان جزء دین تأسیسی باشد سخنی در اون ندارد. عمده آن است که اثبات بشود که این رهبانیت مورد امضاست. صرف این که به گمان انسان یک سیره مطابق با حکمت و معرفت باشد نمی شود این را به عنوان دین امضایی دانست، مگر یک عقل قطعی باشد. البته عقل قطعی همونطوری که وجوب عدل و حرمت ظلم را تثبیت می کند، اون عقل قطعی بتواند این سنت و سیرت را هم تبیین بکند. اگر عقل قطعی باشد، خب عقل یکی از ادله شرعیه به شمار می رود، نظیر کتاب هست، نظیر سنت هست، نظیر اجماع هست در مقام اثبات، و فقط نظیر اجماع است از در کشف، نه در مقام ثبوت. چون در مقام ثبوت بین این چهار دلیل فرق است، کتاب و سنت و عقل و اجماع یکسان نیستن. اون که حجت بالاصاله است کتاب و سنت است، عقل و اجماع کاشف از اون حجتن، نه اینکه خودشون بالاخره حجت باشن. علی حال اگر با عقل قطعی نظیر وجوب عدل و حرمت ظلم تثبیت بشود، اون را به حساب دین میتوان آورد. و اما صرف این که طبق گمان ما این سیرت و سنت با حکمت و معرفت موافق است، مشکل است. اگر عقل قطعی بر این امر دلالت نکرد، باید ظواهر نقلی مسئله را تثبیت کند که رهبانیت یک چیزی است که خدا او را امضا کرده است. برای اثبات امضای رهبانیت دو تقریر هست. یکی تقریری که مبدأ پیدایش رهبانیت را تبیین می کند، تقریر دوم آن که در مرحله بقا این رهبانیت مورد پذیرش حق است. تقریر اول این است که خدای سبحان فرمود ثم قفینا من بعدهم برسولنا ثم قفینا من بعدهم به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها. ما در دلهای پیروان عیسی مسیح سلام الله علیه رحمت قرار دادیم، رأفت قرار دادیم و رهبانیت قرار دادیم. اون رأفت و رحمت یک کشش و گرایش عملی است، کاری به آداب و سنن ندارد. و اما رهبانیت گذشته از اون راهب بودن و هراسناک بودن و از مردم پرهیز داشتن و به خدای سبحان مهر ورزیدن، گذشته از آن یک سنت و سیرت عملی هم به همراه دارد. فرمود ما این رهبانیت را در دلهای پیروان راستین عیسی سلام الله علیه قرار دادیم و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها. از اینجا معلوم می شود که ریشه رهبانیت همون گرایشی است که در دلهای مؤمنان به مسیح سلام الله علیه پیدا شد و مبدأ فاعلی این گرایش هم عنایت الهی و جعل الهی است. تقریر دوم و راه دوم برای اثبات امضای رهبانیت همان است که فرمود و ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. اگر استثناء متصل باشد، معناش آن است که ما این رهبانیت را بر اینها الزام نکرده ایم مگر اینکه اینها طلب رضای ما را منظور داشته باشند، نظیر کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال و امثال ذلک. این تثبیت شدن قصاص، تثبیت شدن قتال، تثبیت شدن صوم حکم الهی است. در اینجا هم فرمود ما این رهبانیت را بر اینها لازم نکرده ایم، حتم نکرده ایم مگر اینکه منظور اونها ابتغای به تحصیل رضای حق باشد. اگر این الا ابتغاء رضوان الله استثناء متصل باشد و بدل از مفعول باشد، ما کتبناها علیهم الا ابتغاء، که این ابتغاء به جای مفعول کتبناها باشد و بدل از مفعول کتبناها باشد، معناش آن است که این رهبانیت را ما بر اینها الزام کرده ایم، در حقیقت تحصیل رضای حق را الزام کرده ایم. اونگاه جمع بین این که فرمود ما ننوشتیم و الزام نکرده ایم مگر برای تحصیل رضای حق، با این که فرمود ابتدعوها، اینها اختراع کردن، جمعش به این است که حدوثاً اینها اختراع کردن، بقاءً ما الزام کرده ایم. این که حدوثاً اینها اختراع کردن، بقاءً ما الزام کرده ایم، یا اول اونها خودشون این نوآوری را داشتن بعد ما امضا کرده ایم، این هم به عهد نحوین است. یا نظیر نظر است که یک کار مستحبی را انسان بر خود لازم می کند، یا نظیر اعتکاف است که حدوثاً مستحب است و بقاءً لازم، یا نظیر حج مستحبی است که حدوثاً مستحب و بقاءً لازم. دو نحو می شود لزوم رهبانیت را در مرحله بقا تصویر کرد، یا نظیر نظر یا نظیر صوم اعتکافی و خود اعتکاف و مانند آن. با این دو تقریب میتوان گفت به این که رهبانیت یک دین امضایی است. مطلب مهم آن است که گرچه آیه مبارکه با عهد و تقریبین دلالت میکند بر این که رهبانیت یک دین امضایی است، ولی هنگامی که با اون دین تأسیسی سنجیده می شود، باید با خطوط کلی و اصول کلی و معارف و احکام و حکم کلی دین تأسیسی هماهنگ باشد. منتها اون چرا که دین تأسیسی مستحب کرده است، اینها بر خود عملا لازم میدانند ولو حکما لازم نمیدانند. مثلا کسی تعهدش بر این است که کم غذا بخورد، کم بخوابد. این تعهد عملی دارد، الزام عملی دارد، نه اینکه معتقد است به اینکه این مقدار غذا خوردن واجب است یا زائد بر این حرام است، یا فلون مقدار کم خوابیدن واجب است زائد بر اون حرام است و امثال ذلک. این چنین نیست. اگر اهل سیر و سلوک است، تعهد عملی دارد. گاهی ممکن است که جمع بکند بین دین تأسیسی و دین امضایی، اینکه این گونه از اموری که شرعا مستحب است و رجحان دارد، اینا را با عهد بر خود لازم بکند. بالاخره یه نظری است که معروف هست، برای نظر معلق، که اگر به اون فیض رسیدم یا از اون خطر رهایی یافتم فلون کار را انجام بدم. این کاریست معروف. یک عهدیست که بین خواص معروف هست، نه بین توده مردم. بزرگان معمولاً یک رساله عهدی داشتن که عهد کردم، اون عهدنامه خود با خدا را می نویسن. عهدم با خدایم این است که در این گونه از موارد این چنین باشم، این چنین باشم، مثل مرحوم شیخ و امثال ذلک که رساله عهد دارن. ممکن است که همین سنن و مندوبات دینی را با تعهد و اجرای صیغه عهد بر خودشون لازم بدن بکنن. بالاخره یا با اجرای صیغه عهد یا با تعهد عملی این سنن و این مندوبات را بر خودشون لازم میدانن، اونا که اهل این راهن. ولی اگر چون که حکمی از احکام این دین امضایی با حکمی از احکام اون دین تأسیسی مزاحم و معارض باشد، البته امضا نخواهد بود، نه حدوثاً و نه بقاءاً. لذا اون چه که در متن آمده است که علا غیر طریقت نبویه آمده است، مرحوم عبدالرزاق در شرحشون بر خصوص دارن به اینکه نسخه این است که زائدن علی طریقت نبویه، و اگر هم اون نسخه درست باشد علی غیر طریق نبویه، یعنی اون طریق معمول بین مردم که واجب و حرام مشخص است اون نیست، این یک امری زائد بر اون روش و زائد بر اون طریق معمول. بنابراین از این آیه با دو تقریب میتوان امضای رهبانیت را استفاده کرد. اما طریق سوم، تقریب سومی که میشود از این آیه استفاده کرد این است که ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، چون با بدعت، چون با ابتدا باید جمع بشود، این است که در مقام بقا امضا شده است. فهمون و رهبانیتنه به تدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، چون ما کتبه است نه کتبه. اون وقت اگر الا استثنای منقطع باشد که این نفی نقض نمی شود، و اگر استثناء متصل باشد این نفی نقض می شود، و نحوه نقض هم به این بیانی است که عرض شد. یعنی این طبق بله دیگه. یعنی ما روش عملی را به اینها آموختیم، از قلب اینها این روش نشأت گرفت، ولی ما در قلب اینها القا کرده ایم. تقریب سوم و راه سوم برای استفاده امضا این است که فرمود فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر من هم فاسقون. و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. یعنی این رهبانیت را اونها به عنوان اختراع و ابتکار پدید آوردن ولی حقش رو رعایت نکردن. اونها که حقش رو رعایت کردن ما اجر اونها رو به اونها دادیم، ولی خیلی از اونها هستن که فاسقن. همونطوری که در دین تأسیسی قلیل من عبادی شکورن و گروه کمیان وفادار به مقررات دین تأسیسیان و بسیاری از پیروان دین تأسیسی متعهد نیستند، درباره دین امضایی هم این چنین است. قلیل از اونها رعایت کردن، کثیر از اونها فاسقن. در بعضی از ادیان یا ملل گذشته خدای سبحان فرمود به اینکه این پیامبری که برای اون هدایت اونها ما اعزام کردیم فقط یه خانوار به اونها او ایمان آوردن و ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یه خانواده به این پیامبر ایمان آوردن. یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین و امثال ذلک. همون طوری که در باره دین تأسیسی کثیری از انسان‌ها فاسقن و قلیل روبراهن، در دین امضایی هم این چنین است. ولی در باره همین رهبانیت فرمود فما رعوها حق رعایتها فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. این فما رعوها حق رعایتها معلوم می شود که اگر چون که حق رعایتش رو رعایت می کردن محمود و ممدوح بودن، و این که فرمود اونها که رعایت کردن اجر اونها را دادیم معلوم می شود امضا شده است. و این که فرمود و کثیر منهم فاسقون نشانه بطلان اصل نیست، چون همین دو تعبیر درباره دین تأسیسی هم هست. یعنی اونها که مؤمنن خدا اجر میدهد و اونها که فاسقن و کثیرم هستن اونها از اجر الهی محرومن. بنابراین با این شواهد دو سگانه میشود از این آیه مبارکه امضای رهبانیت را استفاده کرد. حالا بعضی از روایاتی هم در این زمینه هست که اون روایات رو هم میخوانیم از تفسیر شریف نور السقلین و بعضی از سخنان بعضی از بزرگان هم اگر فرصت کردیم انشاءالله میخوانیم. امید این که اصل این مسئله روشن بشود تا به سخنان دیگران برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه، دین تأسیسی عمل کرد مؤمن است دیگه. آیه میگه فاسقه. چون حق اون رو عمل نکرده فاسقه. حق اون رو عمل نکرد، نه اینکه حق تأسیس رو عمل نکرد که. قال تعالی در صفحه 217 قال تعالی و رهبانیت ابتدعوها. رهبانیت رو مصنف معنا کرد و اون بهین نوامیس الحکمیه. بعضی از این قسمت ها متن نیست، گرچه به صورت متن نوشته شده. متن این است که وهیان نوامیسل حکمیت التی لم یجئر رسول المعلوم بها فی العامه من عند الله به طریقت الخاصت المعلومت فی العرف. این من ظهور نبی شرح هست دیگه، متن نیست. رهبانیت عبارت از یک سلسله سنت هایی است که صاحبانش او رو حفظ میکنن، همون طوری که صاحب ناموس ناموس خود را حفظ میکند، و اینها مطابق با حکمت و معرفتن. و پیامبر الهی که شناخته شده است از طرف خداوند آمده است، این نوامیس را در بین توده مردم به اون روش خاصی که خود دارد نیاورد. روش خاصی که پیامبر دارد این است که اولا می آید، دعوایی دارد، بعد در کنار دعوایش دعوتی دارد. هر پیامبری که آمد یک دعوا دارد و یک دعوت. دعوای او و ادعای او این است که من رسول الله هم، دعوت او هم الی توحید و معاد و الوحی و رسالت و نبوت و امثال ذلک است. طریق معروف رسول این است، می آید ادعا می کند، دعوت هم می کند. این نوامیس حکمیه که رهبانیتند، اینها را رسول شناخته شده در بین توده مردم به اون روش خاص خود منتشر نکرد، بلکه اینها را همون صاحبان دلهای پاک با الهامی که یافتن از راه خاص به مردم گفتن، به خودشون هم راه رو رفتن. لم یجئ الرسول المعلوم بها، یعنی به اون نوامیس، لم یجئ بها فی العامه یعنی للعامه من عند الله، به طریقت الخاصه انبیا به اون روش مخصوص ای رو نیاوردن. بل طریقت الخاصه المعلومه فی العرف، اون طریق خاصه چیست؟ شارع فرمود من ظهور نبی و دعای نبوه و اظهار المعجزه، که با این امور مسئله دعوای او تمام می شود. ادعای نبوت می کند، معجزه می آورد و دعوای خود را تثبیت می کند. نه نیست. بعد از اینکه دعوا تمام شد، دعوت شروع می شود. دعوتشون به توحید است و معاد است و امثال ذلک. شارع یعنی قیصری و همچنین مرحوم کاشانی در شرحشون بر فسوس می فرمان این به طریقت الخاصه متعلق به اون ابتدعو هاست، رهبانیتی که ابتدا کردند او را نوآوری داشتن به روش خاص، که این به طریقت الخاصه متعلق به ابتدعو هاست. و قوله به طریقت الخاصه متعلقون به قولهی ابتدعوها، ای اخترعوها اون رهبانیت را به وضع تلکت طریقت الخاصه. ولی دیگران و من جمله اون دیگران سیدن استاد امام دامزلو این به طریقت الخاصه را به همون یجع معنا بزنن، یعنی لم یجع به طریقت الخاصه، یعنی رسول خدا هر که هست، چه رسول خاتم چه سایر، این رهبانیت را به اون روش معروف نیاوردن. روش معروف و طریق خاص آن است که میگوید ادعای نبوت دارد، بعد دعوت هم میکند. یعنی نه، روش خاص است منتها برای عام به مردم. یه وقت است که با همون روشی که ادعای نبوت کرد معجزه آورد، بعد برای توده مردم دستور عمل آورد که کتب علیکم الصیام. یه وقت است که نه، با همون روش خاص برای خواص برنامه ای داره. یعنی چون گفتن که لم یجئ الرسول المعلوم بها فل، چون آخر این بها، این لم یجئ که دیگر دو تا بها نمیخواد، یه دو تا متعلق نمیخواد، که یه متعلق دارد به روم بها، یکی هم به طریقه، لزام میگن که این لم یجئ الرسول المعلوم بها، یعنی به این رهبانیت فل عامت من عند الله. پس این رهبانیت را کی آورد؟ اون گروه مخصوص آوردن به طریقت الخاصه. ولی این آیون چون دین به طریقت خاصه نزدیک به لمیجه است، متعلق به لمیجه دانستند. فلما وافقت الحکمت و المصلحت و ظاهرت و فیها، یعنی وقتی که حکمت و مصلحت، مصلحت روشن درباره این نوامیس موافق بود با الحکم الالهی فی المقصود بالوضع شرعی الالهی، چون حکمت و مصلحتی که در این نوامیس هست با هدف دین تأسیسی یکسان هست، خدا امضا کرد. لما وافقت حکمت و مصلحتی که خیلی روشن است در این نوامیس با حکم الهی موافق است در اون هدف، هدف حکم الهی در دین تأسیسی چیست؟ تکمیل روح است و تکمیل روح است علمن و عملن. غرض این نوامیس حکمیه و این رهبانیت هم تکمیل علمی و عملی نفوس است. پس غرض یکی است، فی المقصود بالوضع شرعی، یعنی در دین تأسیسی اون مقصود چیست؟ و تکمیل نفوس علمن و عملن. خب چون هدف این رهبانیت که دین امضایی است با هدف دین تأسیسی یکی است، لذا خدا امضا فرمود. اعتبر الله اعتبار ما شرعه من عنده تعالی، همونطوری که دین مشروع و دین تأسیسی را معتبر دانست، دین امضایی رهبانیت را هم امضا فرمود و معتبر دانست. اما نه اعتباری که برای توده مردم الزام آور باشد. و ما کتبه الله علیهم، خداوند رهبانیت را بر توده مردم لازم نکرد، نظیر صوم و قتال نکرد. ای ما فرضها علیهم، ای علا کل الناس. چرا؟ لأن ذالک، یعنی این دین امضایی، طریق الخواص است لل عوام، از لا یقدر کل احد علا تحمل مشاق ریاضت و سلوک به طریقت التروک به طریقت الخاصه. توده مردم مقدورشون نیست، همونطوری که خواص مردم مقدورشون نیست که روش اخص را داشته باشن، مقدور عوام هم نیست که راه خواص را ادامه بدهن. عوام مقدورشون نیست که واقعا در بسیاری از ماهای سال روزدار باشن، یا در بسیاری از روزهای ماه روزدار باشن، کم غذا بخورن، کم بخوابن، مواظب دهنشون باشن، کم حرف بزنن و امثال ذلک. اینها را خواص میتوانن، اما کاری که اخص میکند مقدور خواص هم نیست. همون بیانی که است امیر سلام الله علیه دارد که من از دنیا به تمره قناعت کرده هم و امام شما هستم، ولی مقدور شما نیست مثل من رفتار کنید. این را به علما و خلفا و نواب میگه، دگرنه به توده مردم که این روشن بود که فرمود من اینم و شما مقدورتون نیست. الا عینونی به ورع انوشته ها، کاری که اخص میکند مقدور خواص نیست، کاری که خواص انجام میدن مقدور عوام نیست. از لا یقدر کل احد علا تحمل مشاق ریاضت و سلوک به طریقت الخاصه. خب پس بحث در چند جهت است. یکی این که قبول دارن که رهبانیت ابتداع و اختراع است، بدعت است. این یک مطلب. بدعت را هم همونطوری که مرحوم شهید و دیگران تقریر کردن پنج قسم است: یه بدعت واجب، یه بدعت مستحب، یه بدعت حرام، یه بدعت مکروه، یه بدعت مباح. تا حالا اون نوع و اون پدیده تازه چی باشد؟ اگر این رهبانیت نوامیس حکمیش بیان و رشد بود که عقل قطعی بر او دلالت داشت، خب خود عقل از ادله است و در حقیقت جزء دین امضایی تأسیسی است، نه جزء دین امضایی. یعنی وجوب عدل و حرمت ذل و امثال ذلک جزء دین تأسیسی است، برای اینکه خدای سبحان عقل را به عنوان حجت مولا بر عبد قرار داده است که ان لله علی الخلق حجتین. و اگر بیان و رشد نبود، نظیر وجوب عدل، نظیر حرمت ظلم، امثال ذلک که عقل در استنباط اون مستقل باشد نبود، راه اعتبار و امضایش سه امر است. یکی در بدء پیدایشش فرمود و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحبتا و رهبانیه. یکی هم فرمود ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، بنابراین که بدل از ضمیر باشد. یکی هم فرمود فما رأوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. حالا نه دلیل عقلی آن است که فرمود لما وافقت الحکمت و المصلحت و ظاهرت و فیها الحکم الالهی فی المقصود بده. بله خب ما جزم نداریم که این راه ما را به اون هدف میرسانه. خب پس نه نه در خصوص رهبانیت است، نه چون خود رهبانیت شعب فرعی فراوان دارد، رو جزئیات ممکن عقل نتواند، اما اصل کلی را میتوان عقل میتواند عقل بفهمد یا نه. نه اون که بالاخره
شریعت هم کارش اینه، بالاخره معالش رسوندن به حق به خدا،
بالاخره بر چیزی راه دارد دیگه، چون جزم ندارد که به پایان راه میرسد، که مگه جزم داشته باشد که خب
جزمش کار نفی دستش نفی دست عقل نه اثباتش.
خب پس نمی
مربوط به خودشه.
نه اصل ره قانون رهبانیت این آیا مثل اصل وجوب عدل
راهی که انسان رو به هدف برسونه؟
نه اون که
خلاف شرع باشه، موافق شرع باشه، هر راهی که میخواد باشه،
نه اون رو نمیتونه بگه. خب
چه قصوری داره عقل در
این؟ برای اینکه راه را هم باید
نه میخوان در شما در صغراش اشکال میکنه،
راه
رو عقل نیست. اون شخص میگه من این راه رو میدونم منو میرسونه به.
نه حالا خصوص راه زید یا خصوص راه عقل مطرح نیست، بالاخره انسانی که سالک است راه را باید اون هدف که خدای سبحان است مشخص بکند، صراط مستقیم را، یا دیگری هم میتواند راه نشون بدهد. حالا برای اثبات اینکه این رهبانیت مرضی خداست چند دلیل قائم میکنند. دلیل اول این است نمود ولما فتح الله تعالی بینه، یعنی بین خود و بین قلوب هم، بین قلوب این گروه مخصوص این خواص، باب العنایت و رحمت من حیث لا یشعرون. چون اگر بدانن که این گرایش را خدای سبحان در دلهای اینها ایجاد کرده است که مطمئنن و این جزء دین امضایی خواهد بود، تأسیسی خواهد بود، و اما چون علم به علم ندارن از این جهت تعبیر به من حیث لا یشعرون کرد. اما چون خدای سبحان بین خود و بین دلهای اینها یک باب عنایتی ایجاد کرد، فرمود و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها. همون طوری که اگر کسی بیراه برود و حرف انبیاء علیه السلام رو اعتنا نکند، خدا دلها اونها را قاسی می کند و جعلنا قلوبهم قاسیتن. اگر کسی پیروی انبیا را داشته باشد، به دنبال راه انبیا حرکت بکند، خدای سبحان در قلب اونها رأفت و رحمت و گرایش راه خاص قرار میدهد. و لما فتح الله تعالی بینه و بین قلوبهم باب العنایت و رحمه من حیث لا یشعرون. من حیث لا یشعرون یعنی چه؟ ای من الوجه الخاص الذی لهم الی الله و ولا یشعرون بذلک الوجه و الفد. در بحث های قبل مکرر گذشت که در کتاب های عقلی مثل فلسفه و کلام ارتباط خلق و خالق را بر اساس حفظ نظام علی و معلولی تدوین میکنن، اما در عرفان گذشته از اون نظام یک راه خاصی بین هر خلق با خالقش هست، یه راه مرموزی است که خدای سبحان با هر بنده ای دارد. چون اینجوری شد جعل فی قلوبهم تعظیم ما شرعوه، یعنی چون در باب عنایت را به دل اینها باز کرد، اون چرا که خود اینها به عنوان نوع آوری داشتن اون رو گرامی شمردن، تعظیم کردن. یه بله منتها شدت و ضعف دارد دیگر. جعل فی قلوبهم تعظیم ما شرعوه یطلبون بذلک رضوان الله، که فهمود یطلبون بذلک رضوان الله را همین رهبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، این ابتغاء رضوان الله به اون روش سالکان و راهبان برمیگردد. یطلبون بذلک رضوان الله منتها علی غیر طریقت نبویه. در متن مرحوم شرح مرحوم ملا عبدالرزاق این چین است که زائدتن یا زائدن علی طریقت نبویه، این چین آمده است که کلمه غیر ندارد، زیادتن علی طریقت نبویت المعروفه، داره زیادتن. مرحوم کاشانی دارد که به فی بعض نسخ علی غیر طریقت نبویه، بعد فهمد که اگر این نسخ درست باشد و فی بعض نسخ علی غیر طریقت نبویه فین صحت روایه، اگر اون نسخه غیر درست باشد معناش آن است که غیر از اون طریق معروف طریق غیر معروف هم دارن، یعنی اون چه که فعلا ما داریم میخوانیم مرحوم کاشانی در صحت او شک دارد. خب مرحوم کاشانی اقدم از قیصری بودند دیگه. یطلبون بذلک رضوان الله علی غیر طریقت نبویه المعروف به تعریف الهی، اون روشی که باش معرفی حق معلوم می شود. خب نه نه، حالا این اونجا مشخص نبود که این طریق خاص را انبیا آوردن یا اینکه انبیا به این طریق خاص نیاوردن یا اونها بدعت گذاشتن، اما در اینجا بحث این است که اونها زائد بر طریق معروف این طریق دیگر هم دارن، چون یه حرفی است که مرحوم سید حیدر و دیگران دارن که این که میگوین شریعت در مقابل طریقت است، نه یعنی در عرض هم است، یعنی در طول هم است. این چی نیست که بعضی راه شریعت برن بعضی راه طریقت برن بعضی راه حقیقت، بلکه اینا که سالک الالله هن بعضی ها در همین اوائل سیر میکنن، این راه شریعت است. بعضی با حفظ همه مقررات شریعت به سنن و مستحبات هم میپردازن، این طریقت است. بعضی ها به عمق و اخلاص و معرفت قوی تر میرسن، این حقیقت است که حقیقت بالا به طریقت متوسط و شریعت درجه اول، نه که این سه راه در عرض هم باشن. نه قرآن از کثیر، اما اصل مقسمش پیروی دین تأسیسی است. پیروان دین تأسیسی آمدند دین امضایی داشتند و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رعفتن و رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها، اینا که پیروان عیسی مسیح سلام الله علیه بودن ما در دلهای اینها این امر را القا کردیم. اونگاه اگر همین پیروان دین تأسیسی که این امر را ابداع کردن حق رعایت این رو کاملا محفوظ می داشتن، اجر بیشتری می بردن، چون که ما اجر اینها رو دادیم.
اون پشت سر مون در تأسیس بود، اون دیگه پشت سر مون، الان این دیگه هیچ مقید به هیچ کدوم از اونها نیست.
چرا؟ چون مقسم همون است که پیروان دین تأسیسی هن، نه اینکه بیگانه ها آمدن برای خودشون راه انداخته
کردن. بعد بدعت گذاشتن، از این به بعد می فرماید که اگر حق این ادا می کردن ادا نکردن و شدن.
خب پس مقسم پیروان دین تأسیسی هن دیگر. خب فرمود الا غیر طریقت نبوی المعروف به تعریف الهی. خب چگونه خدای سبحان معرفی میکند انبیای خود را؟ به اظهار المعجزات علی ایدیهم. تعریف الهی چجوری است؟ خدا چجور انبیا خود را معرفی میکند؟ به اینکه معجزات خود را به دست اینها ظاهر میکند. و المراد بقوله علی غیر طریقت نبویه، مراد همان است که قیصری مولا عبدالرضا کاشانی معنا کرده است، یعنی انهم اتوا به امور زائدت علی طریقت نبویه. چرا؟ برای اینکه اصل تقسیم این است که و جعلنا فبود ثم قفینا من بعده به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رهبتا و رحمانیه. پس اینا زائدن بر طریقه نبویه امور دیگری داشتن، زائدتن علی طریقت نبویه، که ما فرض الله علیهم ذالک، اون زائد را واجب نکرد که تقلیل طعام و المنع من الزیاد فی الکلام. خب همه اینها روایاتی است منصوص دیگر البته. ولخ بله بله این که بود، ولی خب در حضرت بر همه لازم نکرده است، اینا یه تعهد عملی دارن. یعنی واقعا کسی که افتاد تو سیر و سلوک، حالا میخواد 40 بگیرد، 40 روز میخواد مواظب باشد، یعنی این جدن همون طوری که در احکام واجب مواظب هست، در این 40 روز مواظب خودش هست دیگر. و اگر نه 40 نیست که، من اخلص لله 40 صباحا. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون از امروز که چهارشنبه است و ششم ذیحجه است باید 40 بگیرد. خب جدن مواظب است زیاد نخوره، جدن مواظب زیاد نخوابه دیگه. این تعهد عملی دارد. حالا نظیر اون چه دیگران بر خودشون نذر با نذر یا عهد واجب میکنن، این تعهد عملی دارد که تقلیل طعام و المنع من الزیاد فی الکلام و منع از زیاده در اختلاط با مردم، نه به مقداری که به واجب آسیب برسونه، مثل امر معروف و نهی از منکر امثال ذالک. هر جا که دست بره بشینه، هر جا دم بکنه، هر بزنه، هر چی بخونه، بالاخره آدم همونطوری که موظف از خیلی حرف نزنه، خیلی هر چیزم اینا بخونه، که هر جا باز کتاب آمد بخونه، هر چی رو بخونه، هر چیز رو گوش بده، اینطور که نیست که. و قلت المنام و ذکر علی الدوام، این همون چیز معروفی است که گفتن صمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به تمام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. این 5 چیز معروف است پیش اهل سیر و سلوک. لال اتیان به ما ینافی ها، منظور از این غیر طریقه این نیست که معاذ الله کاری که مطابق با اون دین تأسیسی نیست انجام بدن، که شرب الحرام و عبادت الاصنام. شارب فهمد که فی بعض نسخ علت طریقت نبویه، یعنی همون نسخه ای که در مثل مرحوم کاشانی بود، ایشون این رو بعض نسخ قرار میداد. مرحوم کاشانی این علت طریقت نبویه را اصل قرار میداد و اون چه که در متنی که قیصری یاد کرده است اون رو فهمید و فی بعض نسخ، اونم این صحت روایه قیصری این فرمان که فی بعض نسخ علت طریقت نبویه است و وای یعید و مازکرنا. این تموم شد. حالا برای اینکه سخن را با متن بعدی هماهنگ کنند، می‌فرمان به این که چون مصنف این الابتغاء رضوان الله را استثناء منقطع گرفت، نه استثناء متصل، چون معناش این نبود که ما کتبناها علیهم الابتغاء رضوان الله، بلکه معناش بود که ما کتبناها علیهم، ما برای اینا چیز ننوشتیم. این الا استثناء منقطع است نه متصل، ای را به اون ابتدا او زدن و این شرعی است قبل از متن. میفهمد به این که ولما فسر مصنف قوله تعالی ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله را، این چی معنا کرد؟ به ان معناها معناهو ما کتبناها و اوجبناها علیهم، ما برشون واجب نکردیم، این تمام شد، ما کتبنا علیه. این الا از ما کتبنا منقطع است. یک تشکیلات و فعل و فاعل جدایی در تقدیر است، ما کتبنا علیه، این تمام شد. اون وقت ولم یفعلو، ولم یفعلو یعنی اون بدعت گذر، اون رهبانان، اون راهبان، لم یفعلو بها به اون رهبانیت الا ابتغاء رضوان الله، این الا را استثناء گرفتن برای کار اون راهبان. چون مصنف این چی معنا کرده است، یعنی ما کتبناها و اوجبناها علیهم، ما کتبناها علیهم، این تموم شد. بعد ولم یفعلو بها، ولم یفعلو اون راهبان به اون رهبانیت الا ابتغاء رضوان الله، که این الابتغاء لیکون مفعولا له من لم یفعلو، لم یفعلو رو تقدیر گرفتن که لم یفعلو الابتغاء رضوان الله، یعنی هدفی نداشتن مگر تحصیل رضای خدا، نه اینکه خواستن بدعتی در دین بگذارن، هدفی جز تحصیل رضای حق نداشتن. لیکون مفعولا له، یعنی این ابتغاء مفعول له باشد از لم یفعلو که مقدر است، لا من ما کتبناها، مفعول له برای ما کتبناها نباشد که استثناء استثناء متصل باشد، این ما کتبناها علیهم تمام شد. و این الا متعلق است به اون لم یفعلو، لم یفعلوها اون راهبان، اون رهبانیت را انجام ندادن مگر برای تحصیل رضای خدا الا ابتغاء رضوان الله. استثناء چون این چنین است، استثناءً من قوله فما رأوها، یعنی رعایت نکردن الا ابتغاء رضوان الله. للمناسبت من حیث المعنا، وگرنه اگر چون که بخواهند که به حسب ظاهر این اتصال لفظی رو حفظ بکنن که ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، معنیش این میشد که ما بر اینها واجب کردیم، اگه ما برشون واجب کردیم دیگه ابتدعوها نیست، دیگه بدعت نیست، دیگه دین نو نیست، نظیر کتب علیکم سیام از کتب علیکم قتال است. پلی برای اینکه تناسب معنوی رو حفظ بکنن این الا رو مستثنای منقطع دانستن که با ابتدعوها هماهنگ باشد. خب
ما امضا نکردیم مگر به خاطر رضای، اگر تا اونجایی که کار اینها، حالا هر کاری که میخوام بکنم، اگر برای تحصیل رضای حق باشه این مورد امضای ما.
خب حالا این احتمال ثانی هست که الان میخونیم، لذا فهمود ولما فسر مصنف قوله تعالی ما کتبناها علیهم را به این وضع، چون ریکت جعله بله، اما فاصله زیاد است، آخه مراوها بعد است، استثناء که از بعد نمیشه که معنا اون در میاد، یک لم یفعلوی با تقدیر باشد که با رعوهایی که بعد جو در میاد. همون ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها، یک فما رعوها حق رعایتها این باعث بشود که یک لم یفعلوی قبل تقدیر بگیرن، لم یفعلو بها الا ابتغاء رضوان الله. حیسو قاله مصنف به اون به اون جهت زده است، لذا در متن گفت حیسو قاله فما رأوها ها اولای الذین شرعوها و شرعت لهم من عوامهم عوامهم و مقلدیهم حق رعایتها، رعایت نکردند اون راهبان حق رعایت اون رهبانیت را مگر برای تحصیل رضای حق. خب وگرنه این چنین نمی شود که مستثنا قبل باشد و فعل بعد ذکر بشود، این چنین نیست که الا ابتغاء رضای الله متعلق باشد فما رعوها که بعد می آید، که این که با نظم ادبی سازگار نیست. ولی الان گرچه الان که مصنف در متن در معنا میکنن، این چنین به ذهن می آید که این رعوهایی که بعد می آید این با الایی که قبل آمده هماهنگ است، در حالی که اصلا شدری نیست که استثناء اول باشه بعد مستثنا بعد. می فرمون که سر این که مصنف این چه این معنا کرده است برای اینکه قبلش را که لم یفعلو بود تقدیر گرفتن. این تموم شد، چون اونها ابتداعا تشریح کردن بعد برای اونها امضا شده است. خب فما رأوها من عوامهم و مقلدیهم حق رعایتها، همه اینها، این تفسیر اول. اما تفسیر دوم آن است که زجاج میگوید و این کان از زجاجو جعل الابتغاء بدلا من الها التي في كتبناها، که می شود مفعول ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، وقت استثناء میشه متصل. معناش آن است که ما حدوثاً نظیر صوم و قتال لازم نکردیم ولی بقاءً لازم کرده ایم. التی فیک زمین در کتبناهاست، لیکون مفعولاً به، دیگه مفعول له نیست، مفعول به هست. فعل الاول که دیگران معنا کردن که استثناء بشه منقطع و مفعول له باشه برای فعل محذوف، لا یکون العمل بها، یعنی به این رهبانیت واجبن، منتها لکن من یعمل بها و اوجبها علی نفسه یصل الیه اجرها، عمل واجب نیست چون ما کتبناها علیه، استثناء هم نشده، و اگر کسی عمل بکند اجر میبرد نظیر سایر مستحبات. کما قال تعالی فاتین الذین آمنوا منهم اجرهم. و اما و علسانی که مفعول به باشد و استثناء متصل باشد، یکون واجبا ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، بر خواص واجب است نه بر عوام. و وجوبش هم یا نظیر صوم اعتکاف است که برای معتکفین واجب است نه برای دیگران، یا نظیر صوم نذر است که بر ناظرین واجب است نه بر دیگران، یا یه عملی است که به وسیله نذر واجب می شود، به وسیله عهد واجب می شود، یا یه عملی است که حدوثاً مستحب است ولی بقاءً لازم می شود. و علثانی بنابر این که مفعول به باشد یکون واجباً، لذالک قال الحسن که بکرد مفسرین تتو و یعنی این راهبان تتوع کردن استحبابن و ندبن تتوع کردن ابتداعها، تتوعو ابتداعها یعنی تتوعن و استحبابن این رهبانیت را به عنوان اختراع آوردن، ثم کتب بعد ذالک علیهم، این یا نظیر صوم اعتکاف است یا وقیل ذالک کتتو که من التزمه لزم لزمه نظیر صوم امثال ذالک النذر، ولی ذالک اعتقدو یعنی عاملون لها اعتقدو که ان من یعملو بها یحصل له رضوان الله و ثواب الدار الاخره، فآتین الذین آمنوا بها یعنی به این رهبانیت منهم از این مبتدئین اجرهم، اما و کثیر من هؤلاء الذین شرع فیهم یعنی فی حقهم و هم المقلدون، اینه که به دنبال راهبان را افتادن، ادای راهب را در آوردن نه راهب، ادای زاهد را در آوردن نه زاهد بودن، و کثیر منهم و هم المقلدون که شرع فیهم حاضر عباده کثیر و منهم فاسقون، یعنی خارجون عن الانقیاد. فسقه یعنی خرج عن الطریق. همونطوری که در دین تأسیسی مردم دو قسمن، یه عده مؤمنن و این قلیلن و یه عده فاسقن و این کثیرن و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، در این دینهای امضایی هم این چین است. خیلی ها دلشون میخواهد که اربعین بگیرن، خیلی ها دلشون میخواهد که با نه با مستحبات مأنوس باشن، یه چند سباهی میروند بعد ترک میکنن. و کثیر منهم فاسقون. فسقه یعنی خرجه. و چون من این سخن از دین است و دین را انقیاد معنا کردن، این تناسب صدر و ساق را حفظ کردن، فورا بحث را به انقیاد مرتبط کردن. فاسقون یعنی خارجون علی الانقیاد الیها، یعنی انقیاد بین عبادت و القیام به حقها، چون انقاده با قامه و انشعه را هماهنگ کردن. البته و من لم ینقد الیها، اگر کسی منقاد به این شرع عبادت نباشد، لم ینقد الیه مشرعه به ما یرزیه، همون اگر کسی به طرف خدا منقاد نباشد، لطف خدا هم به طرف او منقاد نیست که او را راضی کند. او کاری نکرد که ابتغاء رضوان الله درش باشد، که چون فسق عن الطریق خدا هم او رو راضی نمی کند. اونهایی که از طریق خارج نشدن به رضوان الله می رسن، خدا هم یرزی اونها رو، ولی اونهایی که از طریق خارج شدن خدا لا یرزی اونها را، چون اونها برای رضای خدا کاری نکردن. ای و من لم ینقد الی تلک الشریعت الموضوعه لانفسهم لم ینقد الیه مشرع ذلک الشرع بالاصاله، چون مشرع همون خداست که ما در دلهای اینها انداختیم. اگر در اون وجه دوم و سوم خللی باشد، که آیا استثناء متصل است یا استثناء منفصل است، منقطع است، ولی در اون وجه اول که خللی نیست، خود ما در دلها اینها انداختیم و جعلنا، همون طوری که فرمود عده‌ای که از دین پیامبرشون سرپیچی کردن، ما قلب اینها را قاسی کردیم، درباره مؤمنین به اون شریعت هم فرمود ما دلهای اینها را راهب کردیم، رحیم کردیم، رقیق کردیم، رعوف کردیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیتن. خب لذا مشرع بالاصاله حق است، خدا منقاد نمی شود به طرف اونها به ما یرزیه، اون شخصی که منقاد نیست او رو راضی کند، من اعطاء الجنت و الخیر و الثواب. خب اگر چنون چه منظور مشرع اون رهبانیت است، چرا نفرمود لم ینقد الیه مشرع اوها، فبود مشرع اوهو؟ این ضمیر مشرع اوهو که مذکر است، اگه به عبادت برمیگردد، به رهبانیت برمیگردد، به هر کدوم از اینا برگردد، به معنس باشد. فبود و ذکر ضمیر مشرع اوهو را به اعتبار دین، نفر بود مشرع اوها، فبود مشرع اوهو به اعتبار دین. ولی فی بعض نسخ این چین است که لم ینقد، این و من زائد است دارن، لم ینقد الى مشرعهی، نه لم ینقد الیه، چون در متن آمده است که لم ینقد الیه مشرعه، ولی به فی بعضی نسخ دارد که من لم ین و من زائد است، لم ینقد الى مشرعهی، نه الیه مشرعه، لم ینقد الى مشرعهی. یعنی این چنین خواهد بود که و من لم ینقد الیها، اگر کسی به رهبانیت منقاد نبود، لم ینقد الى مشرعهی به ما یرزیه، پس منقاد نشد به طرف حق کاری که خدا پسند است انجام بدهد، چون رهبانیت ابتغای رضوان الله بود. اگر کسی به رهبانیت منقاد نبود، پس به طرف مشرع دین منقاد نشد که مشرع را راضی کند، لم ینقد الی مشرعه. بنابر این نسخه فزمیر و ما یرزیه آئدون الی المشرع ایذن، یعنی او کاری نکرد که خدا را راضی کند. بنابر نسخه اول خدا او را راضی نمی کند برای اینکه او رهبانیت را طی نکرد. بنابر نسخه دوم او خدا را راضی نکرده است. حالا ما نرسیدیم روایاتی که از این تفسیر نورالثقلین است بخوانیم، ولی شما ایر ملاحظه فرمایید اگر باز نیازی به حرف داشت، در جلد پنجم نورالثقلین صفحه 251 نوع این روایات هست. البته باید بخونیم حرف زجاج و غیر زجاج این قسمت هست، ولی مرحوم طبرسی نقل میکنند از زجاج در نورالثقلین هست، و اون روایتی که رهبانیت امت من هجرت و جهاد و سراتب هست نقل میکنن. و چون یه بحث تفسیری هم زیر این هست، بالاخره ما باید این روایت بخونیم. این که در داره که کثیر منهم فاسقون، یعنی خیلی از اینها عده کمی از اینها روبراه بودن، برای اینکه اهل رهبانیت بودن، منتظر ظهور هسته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، با رسول حضرت خوشفق شدن، با حضرت هم ایمان آوردن، راهشون ادامه داد. خیلی از اینا همی که حضرت ظهور کرده است دیگه به حضرت ایمان نیاوردن، همون راه خودشون رو اقامه دادن. معلوم می شود اون راهبانی که بر منتظر حضرت بودن به حضرت ایمان آوردن اجرشون دریافت کردن. حالا بعد بخونیم اون روایت رو. الحمدلله رب العالمین.